بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث آیه 261 سوره بقره بودیم و آیه انفاق بود که 14 آیه در مورد انفاق به سرهام آمد و مرحوم علامه ابتداءً بحثی رو در رابطه با این انفاق منعقد کردند و فلسفه انفاق رو از منظر قرآن و روایات اجمالاً بیان کردند و نکات اساسی رو در جهتگیری انفاق از منظر فردی و اجتماعی بیان فرمودند. تو نگاه اجتماعی خب یه نکاتی بیان شد، از منظر فردی هم فقط همین عنوان کلی که تو بحث انفاق از منظر فردی، این فرد حقیقتاً توسعه پیدا میکند با انفاق و وقتی امر به انفاق و او میشه با توجه به این که نمیخوان یک امر تکلیف سخت رو برای او ایجاد کنند بلکه مطابق با تکوین میخوان اون انفاق تو راستای فطرت او قرار بگیره، این توسعه من رو به دنبال میاره. یعنی در حقیقت او همونطور که برای خودش انفاق میکند، برای فرزندش انفاق میکند، برای همسرش، برای خانوادش انفاق میکند، اسلام به گونه‌ای برای او مطرح میکند که همسایه او، برادر مؤمن او و امت اسلام برای او به منزله من او قرار بگیره و توسعه من بشه برای او، نه اینکه اون تنش در مقابل تن. تو نگاه اول وقتی انفاق میشه این داره به دیگری چیزی میدهد، تو نگاه دوم وقتی این داره میده در حقیقت خرج خودش داره میکنه که خودش، خود حقیقیش همین منه توسعه یافته است، که با این نگاه این یه مرتبه بالاتر میاد. تو نگاه اول داره خرج میکنه و ثواب و اجری در قبالش میخواد، اما در نکته دوم و بالاتر که این برای خودش خرج میکنه که منش توسعه یافته، اونجا دیگه دنبال اجر و ثواب هم نیست، چون انسانی که برای خودش خرج میکنه که دنبال این نیستش که جزایی خودش بگیره، که بله سلامتی خودش جزای خودشه، همین ده بهره‌مندی و سالم بودنش این خودش جزای خودشه، ولی جزای دیگری که منتظر باشد به او نمیرسه، چون او خودشه، غیر از خودش نیست. پس اگر سلام علیکم ورحمت الله دیدگاه عوض شد و من او توسعه پیدا کرد با این نگاه، وقت من توسعه پیدا کرده قواعد حاکم برش هم عوض میشه. از جمله قواعد حاکم برش چیه؟ اجر و ثوابه، که در قبل به دنبال اجر و ثواب بود، چه اجر و ثواب فردی چه اجر و ثواب اجتماعی، حتی آرامش اجتماعی برای او اجر و ثوابی بود که تو معنینه و آرامشی که بر جامعه حاکمه اینم بتونه به رشدش، کمالش یا بهره‌مندی بیشترش برسه، اینم اجر و ثواب بودی. اما در اینجا اجتماع رو و جامعه مؤمنین رو، حتی جهاد در راه توسعه جامعه ایمانی رو، همه رو چی میبینه؟ خودش میبینه، و چون خودش میبینه مثل این که دفاع خودش داره میکنه، در مقابلش دنبال اجری نیست به غیر از این که بقای خودش باشد. این نگاه باعث میشه نگاه مبانی مسئله هم تغییر بکنه. پس دو تا نگاه، دو مبنا و دو اثر و نتیجه رو که همون مسالک میشه، همون مسالک میشه، مسالک اخلاقی اگر یادتون باشه، مسلک ثواب و عقاب مسلک انبیا بود و مسلک در حقیقت نبی ختمی که مسلک چی بود؟ مسلک حب الهی بود، که مسلک حب الهی در اینجا چون او فرموده انجام میده. حالا این مسلک من توسعه یافته نازله مسلک حب الهی است، نازلشه، چون وقتی علو پیدا میکند به او میرسد، این نازله اوست، وقتی علو پیدا میکند به او میرسد. خب اینم یه نکته است که قابل تأمل، سلام علیکم ورحمت الله، و با دقت درش میشه در حقیقت همین مباحث رو با اون نگاه هم چکار کرد؟ پیاده کرد، که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن، یعنی خودش توسعه پیدا میکند، که کمثل حبتن انبتت سبع سنابل، مثل الذین ينفقون، الذین ينفقون نه مالش که انفاق میکند، درسته؟ وقتی الذین ينفقون است این که مثل حبتن انبت از سر اصنابله، این توسعه پیدا میکند، این وجود با انفاق توسعه پیدا میکند. وقتی که آیه با این که مثل است، مثل از باب این نیستش که بگیم تقدیری بگیریم که مثل الذین ينفقون کما مثلا بخوایم در حد انفقه باشه که سلام علیکم، کما مثلا کسی باشه که زرع حبتا اینجوری باشه، نه نمیخواد اینها رو، دیگه خودش میشه، توسعه خودش میشه. این جای بحث داره، همین مقدارش در این مسئله در این عنوان میتونه در حقیقت یک کدی باشه برای بحثایی که قبلا داشتیم و این رو در اینجا دوباره به کار بکشیم. خب اینم یه نکته بود که عرض شد. البته خود این که در قرآن کریم اینجا آمده مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل در آیات مختلف مختلف آمده، درسته؟ حالا این اختلافایی که در آیات آمده رو اگر بخوایم احصا بکنیم شاید به 4-5 مورد بشه احصاشون کرد، که این 4-5 مورد رو بد نیستش که همین جوری ذکرش رو داشته باشیم، همون جوری که اگر یادتون باشه در رابطه با نیت ها 4-5 مورد چی داشت؟ مراتب نیت داشت، یه بار بیان شد، یادتون میاد تو آیه 245 اونجا نیت ها بیان شد، ولی اینجا هم مراتب در حقیقت چی؟ مراتب خود انفاق چه آثاری میذاره؟ در چند خلاصه مورد گاهی میفرماید که وقتی که انفاق میکنید این انفاق شما، میفرماید این انفاق شما در حد همون رو جایگزین میکنه که همون چیزی رو که انفاق کردید همون مقدار. مثلا میفرماید که قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، جانشین میذاره. حالا این جانشین تعبیر آیه لطیف است که فهو یخلفه این یخلفه جای او رو پر بکنن، اما فهوه است. حالا این فهوه چقدر دقیقه حالا بماند، اما همین مقدار ظاهر ازش استفاده می شود که چی ازش؟ فهوه یخلفه جای او رو پر میکند خدا، یعنی اقل مرتبه این است که اون چیزی که داده شده کسر نمی شود، کم نمی شود. منتها آیا کم نمی شود، کسر نمی شود یا 700 برابر می شود فقط دنیاست؟ نه، همه کلام همینجاست که آیا فقط اگر انسان فقط عمرش دنیا بود تمام اینا فقط دنیا بود، چون وعده های الهیست باید محقق بشه. اگر عمر انسان فقط دنیا بود فهو یخلفه یا 700 برابر یا که مثلا جنته همینا بود همینجا محقق میشد. اما در حالی که میبینیم ممکنه کسی صدقه انفاق بکنه، درسته؟ اما انفاق در اینجا اگر یه باغ بزرگی رو انفاق کرد در قبالش 700 تا باغ گیرش نیامده، میبینیم که این انفاق میکنه اما 700 تا باغ گیرش نیامده، یا در حقیقت این باغ که رفت دیگه جایی این باغ باغی نیامده که یخلفه فهو یخلفه، نشون میده. و از این در حقیقت نگاه که باور ما این است و نگاه قرآن بر این است که عمر انسان از دنیا آغاز می شود اما پایانی ندارد، پس تو این عمر جبران شد، فهو یخلفه در این عمر، نه فقط در دنیا. البته گاهی هم در دنیا جبران میکند، البته چون دنیا جزء عمرشه، اما حتما در دنیا این جبران میشود؟ نه، تو تبیینمون باید حواسمون باشه، اصلا قرآن داره تخته میکند این را که انسان جوری رشد بکند که عمرشو فقط چی ببینه؟ دنیا. اصلا این نگاه رو تخته میکند، این باور که عمر انسان عمر تن باشد رو داره تخته میکند، چون میگه اصلا تو تن نیستی، اما اینکه تو تن هم گاهی جبران میشه، بله جبران میشه، اما اینجور نیستش که هرچه وعده داده شده در رابطه با جبران و مثلا تضاعف اجر اینجور نیستش که مرتبط فقط به همین عمر دنیا باشه. این یه نگاه کلانه همیشه باید داشته باشیم که اموری که قرآن وعده میدهد اصلا در صدر تخت این است که عمر کسی فقط چی ببینه؟ عمر دنیا ببینه. لذا هیچگاه وعده های الهی منحصر به این نیست که در دنیاست. البته بعضی از وعده در دنیا مستجاب می شود، البته اینجوریست، چون اینم جزء عمر انسان است، اما تنها عمر انسان نیست. بله،
حالا اونقدر منحصر در دنیا میشه، قدر که باید اینکه تو دنیا حتما داره یه بخشش رو.
حالا اینم اول کلامه،
فقط میگم صدقه تجارت کنید، صدقه بدید تا فقر بره،
عرض کردم انفاق رو داریم میگیم الان، اما صدقه، آیا صدقه در حقیقت از دنیا نتیجهش صدقه با انفاق متفاوته دیگه؟ این در انفاقه که داره الان بیان میکنه، اما تو صدقه بعضی این رو پذیرفتن که صدقه تو دنیا نماد داره، نمود داره. یعنی اینجور نیستش که صدقه فقط در رابطه آخرت باشه، یا نه مثلا تو دنیا اصلا معلوم نیست باشد، نه اینجوری تو صدقه این رو نقل کردن آیات روایتی که در رابطه با صدقه است قدری متفاوته با انفاق، با اینکه هر دو دادنه ها، اما انفاق کردن، حالا بیانش میاد که انفاق کردن با صدقه دادن متفاوته. انفاق کردن حقوق واجبه هم شامل میشود که حقوق واجبه هم هست، تکلیف واجبه هست. الفاظی که به عنوان انفاق به کار برده شده این در حقیقت و اونجایی که به عنوان صدقه گاهی با هم تفاوت داره. حالا نه تفاوت هایی هم دارن که انفاق با صدقه، حالا انشاءالله میاریم. هست آیت الله جوادی آوردن، دوستان میتونن رجوع بکنن تو همین آیه، ذیل همین آیه تفاوت انفاق و صدقه رو آوردن و همین مطلب رو هم اینجا ایشون فرموده که انفاق در حقیقت چی هستش؟ انفاق با صدقه متفاوته و صدقه آثارش از دنیا آغاز میشه، از دنیا آغاز، اما تمام آثارش در دنیا محقق میشه، تمام وعده که داده شده در دنیا، نه اینجوری نیست، اما از دنیا آغاز میشه. در صدقه این وعده رو دادن الفاظی که آمده متفاوته. حالا اگر فرصت شد اون رو هم از رو آوردم همراه، اگر فرصت شد انشاءالله از اون میبینیم شد. و همین فرمایید پس این یه نکته بود که فاوا یخلفه. یه مرتبه دیگرش این است که انفاق که انسان میکند، حالا این بنابر اون دو تا نگاهه، بر نگاه عمومی مسئله، کسی که انفاق میکند آیه 3 آیه 4 آیه بعد که میاد مثلا الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا لانفسهم كمثل جنت بربته، مانند یه تپه میمونه که مانند یه جنتی میمونه که در یک تپه آفتابگیر خوب که مانعی نیست و باران در حقیقت بارانش هم مناسب باشد، هم آفتابگیرش خوب باشد، هم باران مناسب داشته باشد، خب این چی میشه؟ این دیگه بهترین محصول رو میده دیگه. اینم یه مرتبه است. یه مرتبه دیگر خلاصه میفرمایند مرتبه سوم اونجایی است که مانند قرض است به خدا، که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، چند برابر میشه این، چند برابر از دو برابر شروع میشه تا چندین برابر، یه جای دیگه میگه 700 برابر میشه، که 700 برابر، ذکر 700 برابر از باب کثرت خیلی زیاده که معلوم شه فیضاعفه له اضعافا کثیرا چی هستش، این از او میخواد بیشتر باشه، چون دنبالش میفهم فیضاعف لمن یشا، همین هم دوباره مضاعف میشود. این هم یه مرتبه است که بیان شده. بعد خلاصه حالا دیگه داره که بعض جاها داره که مثل همین خود همین آیه انتهاش داره والله واسع علیمون، درسته؟ والله واسع علیمون یعنی دیگه حتی در گروه حدی نیست، که چون اسم واسع خدا در کار است، وقتی اسم الواسع در کار بود حدی دیگه در کار نیست، یعنی فوق 700 برابر و مضاعف شدن، و مضاعف شدن یک حدی رو میخواد که او به توان برسد، درسته؟ 700 برابر شدن یه حدی رو میخواد تا 700 برابر بشود، اما والله واسع علیم حد دیده نمیشه، از اسم حق نشأت میگیرد. هر جا جزا مترتب بر اسم الهی شد اینجا حد ندارد، اگر حدی زده بشه از جانب بنده است. اینو همیشه داشته باشیم، هر علتی که موکول بشه به اسمی از اسماء الهی اون علت حد ندارد و معلول میتواند بی حد باشد، این قاعده است. هر جا به اسم الهی موکول شد چیزی، چه علیتش چه در حقیقت اون کمال ثانویش، چه کمال اولیش چه کمال ثانویش، او حدی ندارد مگر اینکه حد بهش زده بشود از جانب اون در حقیقت گیرنده، آخذ در حقیقت چی بشه؟ حد زده بشه، او محدودش بکند، او قالب ایجاد بکند. و الا لذا تو دعاهامون حواسون باشه، یا تو اخذمون حواسون باشه، که آدم میگیره اما فکر میکنه این انقده، همین ظاهر رو که میبینه میکنه این حد زده با همین نگاه که فکر میکنه انقده، دقت میکنی؟ اینجا اگر کسی باورش و ایمانش زیاد بشه به مقدار باور این حد کمتر میشه، اطلاق بیشتر میشه، یعنی اینا مراتب باورها هم هست در عقص، که کسی که به اندازه فاوای خلفه بود، کسی که در حقیقت چند برابر، کسی که 700 برابر، که اینا همه چی هستش. لذا کسی میتونه، کسی هر باری که انفاق داره میکنه این رو از مظهریت اسم واسع ببینه، واقعا اینجوری باور اگر باشد جزاش مطابق اون واسع
خودش
میشه. این همون نیت دیگه گیرنده در کار هست، دهنده بگید در کار نیست، یعنی دهنده که داره میده که بعد بخواد بگیره، این دهنده داره میده و امر دیگه میگه تو گفتی بده تو هم واسعی منم میدم، واسعی دیگه درسته. این وقتی میده اینجوری این واسع در کاره، هم این اثر این کار هم در اون کسی که بهش اعطا میشود هم برای این کسی که داده، همه اینها تو مسیر اسم الواسع و خیلی تفاوت میکنه تا اونجایی که این محدود با حد خودش داره میده. لذا خودمون رو داریم حد میزنیم دائما. این یکی از مصیبت‌های ما این است که تو دنیا دائما داریم چیکار میکنیم؟ خودمون رو حد میزنیم و این حد زدن محدودیت عقل ایجاد میکنه. حالا ببینید این نگاه که انبیا تو اعطاشون چی میگرفتن تو کارهاشون، ما چی میگیریم، چقدر تفاوت و محرومیته. هر چقدر این محرومیت تمرین کنیم که کم بشه، البته جاش بازه، یه کلید تو بست دیگه، تو همه چیزه، تو دعا هست، تو خلاصه اعمال هست، توی هر جایی که دست ارتباطات هست. یعنی انسان وقتی داره ارتباط میگیره، افرادی رو که داره باشون ارتباط میگیره، هر ارتباطی که داره میگیره، یه موقع مظهریت خدا میبینه تو اینجا، درسته؟ یه موقع نه یه خلقی میبینه، یه موقع هست یه خلاصه فردی میبینه. تمام اینها تو نسبت رابطه که برقرار میکنه متفاوت میشه. همه اینها چه دار جایی که داره اعطا میکنه، چه جایی که داره ارتباط، و همه اینها این تمرین، این محرومیت خیلی محرومیت بزرگ. خب اینم یه نکته بود که مراتب به اصطلاح اخص است، که اونجا میفرماید که و گاهی انفاق کننده را میگه تشویق میکنه به طوری که برای انفاق مرزی نیست، زیرا قدرت و رحمت خدا بزرگ مثل واسع و عظیم، یا مثل لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. و الله یرزق من یشاء بغیر حساب، دیگه حساب نه. تا اینجا قبلی همه چی داشت؟ حساب داشت، درسته؟ اما به جایی میرسه که دیگه حساب در کار نیست. اینم جزو هم، یعنی اینجور نیستش که اون شیئی که داده میشه متفاوت باشه. تو همه اینها ممکنه چی باشه؟ یک درهم باشه اعطا شده تو همه مراتب پنجگانه، اون نیت اعطا کننده و نگاه اعطا کننده متفاوت میشه و لذا مراتب. یه نکته دیگر در این آیه شریفه این است که این تمام شدیم بس، که حالا تو همینجا به سلام والله و حسن علیم که از مظاهر همین. یه نکته دیگر این است که تو این آیه شریفه داره بیان میکند که قصد از این انفاق حقیقتش تربیت نفوسیست که منفق انفاق میکنن، نه تحقق انفاق. تحقق انفاق بالعرض میشه، تربیت نفوسیست که انفاق بکنن. این تو کار تشکیلاتی یه بحث مهم است که آیا تو کار تشکیلاتی نیروسازی مهم است یا کار. مثلا یه گروهی تشکیل شدن میخوان یه کاری رو انجام بدن، میتونن تحقق کار رو مقصد خودشون قرار بدن. یه بحث کردیم دفعاتون میاد، آره این مهمه، یه شاید از اون بحث های کلیدی بحث تشکیلاته که در اینجا از این آیه برمیاد. از کجای آیه برمیاد؟ از کدوم قسمتش استفاده میشه این؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبته. الذین ينفقون نمیگه که در حقیقت چی؟ مثل الانفاق نمیگه، مثل مالی که انفاق شده نمیگه. اگر میگه مثل مالی که انفاق شده که مثل حبته انبت از سبع سنابه، یعنی این مال 700 برابر میشه، پس کاره، نتیجه است، درسته؟ اما میفرماد چی؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثلشون مثله که حبتنه، این 700 برابر میشه. و این نگاه باعث میشه چی ملاک میشه در اینجا؟ نیرو محوریه، فرد تربیت نیروه. مثل همون آیه شریفه که چی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خب مردم رو چیکار بکنن؟ مردم رو تربیت بکنن که قیام به قسط بکنن، نه قسط رو بکنن، نه لیقیم القسط. اگر میخواست در حقیقت کار محقق بشه میگفت لیقیم القسط، قسط اقامه بشه و درسته، اما نه لیقوم الناس بل مردم به قسط قیام بکنن. پس معلوم شد در اونجا هم قسط چی میشه؟ هدف ثانویست، نمیگیم هدف نیست. اینجا هم نمیگیم انفاق آثارش هدف نیست، هدف هست، اما هدف چیه؟ ثانویه است، مثل اهم و مهم است. اونی که اهم است نیروسازیه، دقیقا این نیروسازی. اگر تو تشکیلات نیروسازی هدف قرار بگیره که از منظر الهی ببینیم این به دست آمده باشد، نه خودمون بخوایم بگیم، اگر از منظر الهی نیروسازی هدف باشه تو نظام تشکیلات، کلن برنامه ریزی متفاوت میشه. شاید اون جایی که این کار داریم انجام میدیم، اگر یه کاری ضعیف انجام شد و نیروی ما ورزیده شد، اینجا ترجیح دارد بر اون جایی که کار قوی انجام بشه اما نیرو دخیل نباشه، یه عده‌ای رو بیاریم کارو بسپریم به دست یه کسانی که متخصص مسئله هستن، فقط اون کار انجام بدن. نه، اگر همونجا کار انجام شد، ضعیف دارم انجام شد، به دست این نیروها که اینا پرورده بشن، اینا رشد بکنن، این مهمه تا نیرو ساخته بشه. هرچند کار چی بشه؟ ضعیف تر انجام بشه، اما اونجایی که آدم هر کاری میخواد بکنه بسپره، اینایی که در حقیقت تو کار هستن اینا بیان انجام بده. حالا این البته منافات ندارد با یه جایی که باید کار انجام بشه، کارم درست انجام بشه ها. اونجاییست که داریم تشکیلات رو داریم بیان میکنیم که تشکیلات میخواد به یه نتیجه برسه، و الا حالا شما بگید که مثلا ساختمون داریم میسازیم، بیاریم یه سری کسایی که تا به حال تجربه مهندسی ندارن اینجا میسازن، آخرش که ساختمون خراب میشه رو سرشون دیگه، ازش نیرو تربیت شده. نه، کسی اینو نمیگه که اونجایی که تشکیلات میخوایم چیکار بکنیم، کادر سازی بکنیم، میخوایم نیرو تشکیلات، میخواد تشکیلات نیرو سازی اساسشه، محورشه. نه دیگه، نتیجه گرایی دنبالشه. از پیم یه میخوام که اصلا نتیجه مهم نیست، همونجور که آقا فرمودن ایراد گرفتن بعضیا که آیا اصلا نتیجه مهم نیست، فقط تکلیفه. میگه نه، نتیجه هم مطلوبه، اما اگر تکلیف رو انجام دادن، نتیجه رو مد نظر داشتن اما به نتیجه هم نرسیدن، ضرر نکردن و مثلا اینجا خسران نکردن، چون اینها در حقیقت اگه به نتیجه میرسیدن دو حس رو به دست آورده بودن، و اگه به نتیجه نرسیدن چی شده؟ یه حس رو تکلیفشون انجام. پس تکلیف و نتیجه است.
منظور اینکه نیازی هست، حالا این بیانش در چه حدی باشه که اون طرف که میخواد مثلا داخل تشکیلات قرار بگیره، یعنی همه باید اطلاع عمومی داشته باشن؟
نه دیگه، اینا معلومه دیگه، یعنی اینا معلوم تشکیلات نیروسازیه دیگه. نیروس که حالا همه بشن مهندس که تو نظام خلقت، که همه بشن دکتر که نیستش، که مثل در تشکیلات حقایقش این است که مثل یه اندامی میشه که دست و پا و چشم و ابرو همه رو لازم داره.
اعضای تشکیلات همه باید بدونن که هدف غایی تربیت نیروه، نه نتیجه. اینجوری
یعنی نگیدم نه نتیجه، ببینید نه نتیجه غلطه. هدف غایی نیروسازی است علاوه بر نتیجه، یعنی علاوه بر نتیجه هدف اهم از نتیجه هم نیروسازی است. چون نه نتیجه غلط میشه، اما بگیم که مهمتر از نتیجه نیروسازی است. البته بله دیگه، بله، اینجا در حقیقت هدف غایی در حقیقت مهمتر از نتیجه نیروسازی است، اما این مهمتر در این نیست که مهم نباشه، این مهمه و مهمتر در کنار هم جمع میشن، باید هم باشن، چون اگر نتیجه در کار نباشه اصلا این لب میشه نیروسازی با نتیجه. منتها اگر بنا شد که نتیجه 100% ولی نیروسازی نباشه، درسته؟ نتیجه 80% ولی نیروسازی همراه، این مهمه. نتیجه 60%، این 100% نیروس، این مهمه. اینجوری این در واقع مطلوبه از این آیه و آیات بسیار دیگری. این خودش خیلی بحث مهمی است که اسناد چی پیدا کنیم؟ اسناد در حقیقت قرآنی و روایی پیدا بکنیم که این ملاک داره، همینجوری نیست که ساده باشد. یا همون لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق ولکن البر من آمنا. بر کیه؟ بر نیکویه، بر لیس البر ان تولوا، بعد میفرماید ولکن البر من آمنا، کسی است که ایمان بیاورد. یعنی بلافاصله باز میبره رو کی؟ رو شخص، رو نیرو. بر من آمنا است، نه لیس البر ان تولوا فقط رو کردن به شرق و غرب نیست، بلکه بل مر آمن است، من آمن. از این سری آیات و روایات الی ماشاءالله در قرآن زیاده که احصای اینها و به دست آوردن این که استناد نیروسازی است، چه کار مهمیه. این خودش یه کار، یه مقاله دقیقی رو میطلبد، رساله زیبایی رو میطلبد، خیلی مشکل گشاست. الان ما تو اهدافی که تشکلات ما پیدا میکنن این براشون روشن نیست که اگر یه جایی امر دائر شد بین این که یه مقداری از نتیجه کاسته بشه ولی نیروسازی در حقیقت شکل بگیره یا نه حتما فقط نتیجه سازی ملاک باشد به قیمتی که اصلا نیروساز، اینا حد و حدودش کجاست؟ این آیات میتونه تبیین بکنه که حد و حدود این کارا کجاست. بله خب اینم یه نکته مهمی بود که قبلا هم تذکر داده شد. نیروسازی مؤخره یا ساختارسازی رو میگید؟
الان که انا ما کنیم دولت اسلامی رو بسازیم، بله. که اون دولت بعدا میاد مردم رو درست کن و سبک زندگی درست کن، جامعه، بله. سازی مؤخر شده نظر روز، در حالی که اگه مثلا انسان هست باشه اول بیان جامعه و سبک زندگی بسازیم بعدا بریم دولت سازی بکنیم.
خب جامعه سازی خودش به یه عنوان نتیجه است، همچنان که خود دولت به یه عنوان نتیجه است. یعنی در حقیقت دولت رو کی ایجاد میکند؟ ساختار رو کی ایجاد میکند؟ ساختار که خودش ایجاد نمیشه که، ساختار رو که ایجاد میکنن، فرد ایجاد میکنن، نیرو ایجاد میکنن دیگه، درسته؟ پس ما ابتداءن یه سری نیروسازی خاص ایجاد میکنیم که اون نیروسازی خاص ساختارسازی و دولتسازی ایجاد میکنن، درسته؟ بعد در اثر دولتسازی نیروسازی عمومی ایجاد میشود، یعنی جو ایجاد میشه، حاکمیت ایجاد میشه تا نیروسازی عمومی شکل بگیره. پس اینا ترتب داره دیگه، توی تشکیلات هم نمیخوان که یه دفعه همه هستی رو نیروسازی کنن، اول یه جمع محدودی هسته اولیه نیروسازی میشن. از آثار این مسئله این است که یه جمعی که قصد میکنن کاری رو انجام بدن حتما باید رو افرادی که میخوان کار انجام بدن خود همونا حتما باید برنامه عمدهشون رو خودشون باشه، یعنی یه برنامه عمده رو باید رو خودشون بذارن که نتیجه این به بقیه سرایت میکنن. از دریچه وجود اینها همه اون معارف، اخلاق، اعمال، مثلا کارها به دیگران سرایت میکنن، چون کارها خودش روح داره، اعمال خودش روح داره، یه قالب بیروح و بیجان نیست که اینا بتونن منتقلش کنن، چون روح داره، روحی که دمیده میشه در اون کار روحیست که اینا میدمن درش، چون روحیست که اینا میدمن روح او و حیات او و نتیجه او مطابق وجود اینهاست. لذا هر چقدر اینها رشد بیشتری بکنن اینا چی میشه؟ اعمالی که از اینا سر میزند، کارهایی که از اینا شکل میگیرد روح بالاتری دارد، تأثیر بیشتری میذاره. لذا اگه میبینیم کارگاهی زیاد میشه ولی مثل در حقیقت اون خاک میمونه که روی سنگه، مال این است که اینا رشدی در برای خود اون افراد کادر محقق نشده. کار حدش از قد چی هستش؟ روحیست که این میدمه در اون از تخلق من التین که هیئت تیره و تنفخ فی، این نفخ در اون کارم از همین سنخه، اونجا پرنده رو زنده کرد، اینجا کاری که انجام میشه رو کسی که داره کار رو انجام میده داره روح میدمه درش. اینجوری نیستش که او با کار این روح الهی دوش باشه، نه، این داره روح میدمه، اون جهت الهیت از وجود این به او دمیده میشود. هر چقدر این الهی تر باشد روح اون کار عظیم تر است، بقای اون کار بیشتر است. لذا در حقیقت اینم یکی از مباحث دقیق تشکیلاتیه که اگر رعایت نکنیم، لذا میبینید تشکیلات شکل میگیره اما عمدتاً تمام توان یا اکثر توان صرف چیه؟ صرف ایجاد کاره، نتیجه است، دیگرانه، در حالی که اون خود رأس تشکیلات چند نفری که هستن اگر اونا به مقدار معتنابهی از وقت روی خودشون وقت نگذارن و روش نکنن اثر کارشون روز به روز کمتر هم میشه، چون این دارن از سرمایه میخورن، هی اشتغالات و کسرات اونا، لذا باید دائما دست بگیر داشته باشن، اخذ بکنن و اعطا بکنن. اگه دست بگیرشون قطع بشه اعطاشون رو به ضعف میره، اعطاشون محدود میشه. هر چقدر این اون وقت حسنش هم این است، دست بگیر که باشه حد ندارد. چرا حد ندارد؟ چون دائما این داره میگیره، این دست بگیر، و میدانه بالاتر از اینم هست، چون میدانه بالاتر از اینم هست، طلب بالاتر هم هست، این در قدر روحی که دمیده میشه با همین جور دمیده میشه. دیگری هم که از این میگیره میدونه بالاتر از این هست، اما کسی که از افق خودش روح میدمه و به کار میرسونه حد خورده این کار، اون کسی هم که میگیره حد میبینه، با حد میبینه. لذا اون کسی که داره میگیره و اعطا میکنه به اون کسی هم که میده جوری اعطا کرده که اونم بگیره و اعطا کنه. دقیق که چجوری بخوام بگم حل مسئله اینا این نکات دقیقی است تو نظام تشکیلات که کمترم دقت میشه کمترم دقت کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما باید دست به گیر داشته باشید و دست بده کادر تشکیلات یعنی. اما این تشکیلاتی عمده وقتش صرف اعطا شد به دادن شد، فکر کرده خیلی زرنگی کرده، فکر کرده خیلی برای خدا کار کرده، اما میبینه نتیجه کارش کمه. مثلا ببینید امام رحمت الله علی مقام معظم رهبری، ببینید اینها بالاترین کارها رو داشتن کردن دارن میکنن درسته، اما دائما وقت خاصشون با خدا درس کارهای اینجوریشون سر جاش محفوظه. من یادم نمیره این استفتاءات امام رو تو این انتشارات اسلامی کارش رو به اصطلاح اونجا اون موقع سپردن ما انجام دادیم سال 60 شاید 64 بود اون موقع. بعد آقای فاکر اون موقع مسئول انتشارات اسلامی بود، برده بود سه جلد شد اون موقع استفتاد بردن پیش آقای فاکر پیش امام نشون بدن. آقای فاکر نقد کرد گفت امام بعد از اینکه اینا رو دید بلند شد رو به قبله وایساد 5 دقیقه دعا کرد رو به قبله. 5 دقیقه خیلی وایساده گفت 5 دقیقه. بعد امام فرموده بود که این حاصل 3 سال زحمت من روزی 8 ساعته. 3 سال چه سالهایی؟ سال 59 60 61 سال 59 60 61 روزی 3 ساعت امام وقت می‌ذاشته برای جواب استفتاءات. حالا سال 59 60 61 چه سالاییه؟ 8
ساعت 3 ساعت.
روزی 8 ساعت. 3 سال روزی 8 ساعت. روزی 8 ساعت. حالا فکر کنید 59 60 61 چه سالاییه؟ جریان کردستان بوده، جنگ آغاز شده، انفجارات رئیس جمهور جمهوری و ریاست جمهوری و همه به هم ریختگی‌های کشور اوج در حقیقت تمامی تو همون 3 ساله. یعنی سال 59 60 و 61 به خصوص 59 60 حالا 61 آغاز شدت جنگ بود. شدت جنگ یعنی حمله های ما که اونم برای خودش یک مشکلات عظیمی رو به کشته شدن ها شهادت ها اوج در حقیقت اینا شروع شد. فتح المبین و بعد جنگ طریق القدس و اینا همه اونجا شروع شد دیگه. 59 60 امام میگه روزی 800 من وقت داشتم برای این. یعنی استفتاءاتی رو که احکام فقهی مردمه امام میگه من 3 سال روزی 8 ساعت حاصل 3 سال روزی 8 ساعت منه. ما باورمون میشه اصلا؟ فکر بونیم امام همش نشسته تو اتاق جنگ به این ور دستور بده به اون ور دستور بده با این ملاقات کن. نه، یک ماه مارمزو تعطیل میکرد اصلا همه ارتباطاتش رو. کشور هر چیزی بود ضروری اگر میشد یه ملاقات. ما فکر می‌کنیم اگر ما یه همچین کارهایی رو بکنیم میقات رب بریم یا یک خلوت رو اینجور داشته باشیم آسمان رو زمین به هم دوخته میشه همه چی بر هم میریزه. کار رو اینجوری نگاه میکنیم و تعریف میکنیم. چون کار رو اینجوری تعریف میکنیم اصلا نوع کار کردن متفاوت میشه. آثارش هم بسیارش مثل چی میشه؟ مثل اون در حقیقت خاکی که علا سلدس سنگ سخته یه باد میاد همه رو میبره. یه باد میاد همه رو میبره یا باران میریزه شسته میشه چیزی. میگه باز همونش رو سر جای اولمونی. یعنی میرسیم این بازم سر جای اولمونی. چون اون حیاتی که دمیده میشه بر کار از جانب در حقیقت کسی است که داره این کار رو انجام میده به مقدار ارتباطی است که این داره. هر چقدر این ارتباط قوی تر شه کار عظیم تر میشه. لذا باید برای این فرصت نگاه کرد، برای این تو ارزش قائل شد، برای این وحدت تو نظام کثرتی که داره کار رو انجام میده برای این وحدت برای این دقت کرد. اگر این دقت نشه نتیجه میبینیم همینی که هست، اینی که الان هممون میبینیم همینه که هست. یه پخش ها و پراکنده ها و یه آثار در حقیقت غیر برکت نداره. یعنی انسان احساس میکنه بقا نداره، برکت نداره. خیلی کار میشه تو کشور اما کمتر اون کارها برکت داره. نمیگیم نباید کار کرد و اینم اگه نبود معلوم شد چه اوضاع چه خبره، اما این کار چرا اینقدر بقا پیدا نمیکنه؟ مال این است که نظام کاریمون برنامه برای خود کادر نداریم، عهدهای جمعی نداریم، ارتباطات الهی همش داریم میدویم. این دویدن ها روح ما رو در حد همین این قرار میده. کارهای ما روحش همین مقداره. یه باد میاد یه دفعه میره تمام میشه. بله،
عمل زدگی
این عمل زدگی هم میشه کردن. حالا اینم بالاخره یک بحثای تشکیلات بود که اینجا نیروسازی به عنوان اون نیروهای کادر اصلی که میخوان کار بکنند اینا مهمه. تا نیروسازی میگیم نریم زود دو نیروسازی یعنی سراغ اونایی که داریم کار انجام میدیم. چون میگی نیروسازی آدم اول ذهنش میره کجا؟ اونایی که باز داریم دوباره خودمون رو نمیبینیم، دوباره اون چند نفری که کار اونا رو نگاه نمی‌کنیم، یک سری میسره اونایی که می‌خوایم بسازیم، میگه اونا رو باید اینجوری ساخت. اما خودمون چی؟ اونایی که در حقیقت خودشون میخوان این کارو کنن از این است. مثل الذین ينفقون اموالهم، این باید در حقیقت ریشه دار بشه. هر چقدر این ریشه دار بشه تاثیرگذاریش بیشتر میشه. خب اینم یه بحثیه که بالاخره مبتلا به و باید مستندات قرآنی و روایشو کاملتر در بود. من به نظرم میطلب این که در نگاه الهی نیروسازی اساسه و کسی که میخواد کار انجام بده باید در حقیقت قوت خودش رو هم تو برنامه لحاظ کنه که دائما رشد داشته باشه. اینو در حقیقت از روایات و آیات باید رساله‌ای بر این نوشته بشه، یه رساله ابداعی هم میشه، واقعا نظیر نداره. یعنی این کار نشده جاش خالیه. بله خب تا خلاصه تطبیق تا کجا رفته بودیم آقا؟ چی فرمودید؟ هازل کلام. و هازل کلام اینجا که بعد ایشون فرمود که کمثل حبت انبتت، این علا بعضی علا تقدیر قولنا کمثل من زرع حبه گرفتن، ایشون فرمود هازل کلام و این کانه و جیهن فی نفسه، عیبی نداره. لکن تدبر یوتی خلاف ذالکه، اصلا تقدیر نمیخواد. اینجا یه بحثیست که فإن جل الامثال المضروبه، من حالا بحثشتم قبلا یادداشت کردم، مولا حالا نبوده، بحث مسئله‌های مذکور در قرآن رو که خود این مسئله‌های مذکور آیات قرآنی که عنوان مسئله آمده درش رو و مسئله رو ذکر کردن، اینها یه بحث جالبی داره که اصلا قواعد حاکمه در این مسئله‌ها چیه، خود انواع این مسئله‌ها در قرآن چگونه است، اینا یه جای کار جدی داره. الان اگه واردش بشیم یک اختلالی ایجاد میشه. علتش این است که ما داریم بحث انفاق رو می‌کنیم، دلمونم می‌خواد یه خورده بحث انفاق آیات جلو میریم جای دیگه هم به این زمینه بکنیم. این یک در حقیقت چی میشه، بحث در بحث میشه. یادمون باشه، شما یادتون باشه، اینو بگذاریم برای یه جایی که یه بحث اینجوری نداریم، بحث مسئله پیش میاد اونجا انشالله اون بحث رو داشته باشیم. پس بعدش باشه انشالله برای اونجا که بحث مسئله ها در قرآن رو. یه دفعه یه رساله دیدم، یه کتابی بود که حدود مثلا 50 صفحش بحث مسئله ها بود، کتاب چاپ نشده بود، یه کتاب غیر چاپی بود، منم یه خلاصه ازش نوشتم اونجا و یه نکاتی رو اضافه کردم. بحث خوبیه، انشالله اگر فرصت بشه یه وقتی در خدمت دوستان باشیم این بحث رو. حالا بذارید بریم، چون بعد از این آخرش میدونید میخوره به ربا. ربا متمم اینه، اون 7 آیه که در طور ربا آمده بعد از این 14 آیه که میشه 21 آیه، اینجا اون 7 آیه متمم اینه که متمم بحث اقتصادیه، لذا دنباله پیدا میکنه. حالا باید بذاریم برای شالیه بحثی که بحث خلاصه چیز پیدا میشه. و هازل کلام این کان وجیها فی نفسه لکن التدبر یعطی خلاف ذالک فان جل الامثال المضروبه فی القرآن، اکثر امثال مضروبه در قرآن حالا حاضرها، فقط اینجا نیست که، هر چی نگاه میکنیم میبینیم امثال اینه. یعنی اگه بخوایم تقدیر کنیم بس تو همش باید اهل تقدیر بشه، لزوم پس معلوم بشه خدا نمیخواسته یه جایی رو ذکر نکنه بگه به قرینه جای دیگه تقدیر بگیرید، نه اصلا جای دیگه هم بدون تقدیر و بدون این آورده، همینجوری آورده و معلوم بشه تقدیر نمیخواسته بگیره. پس خود نیروسازی ملاکه تقدیر نمیخواد که مثلا الذین ينفقون اموالهم بگیم کم مثلا من در حقیقت چی کسی است که این کارو میکند، نه اصلا کم مثلا حبه خود این حبه خورده به خود این مستقیم خورده. بعد میفرماید که فإن جل الامثال المذروه في القرآن حال و حاضر حال فهو صناعه شائعه في القرآن كقول تعالی مثل الذین كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء. مثل کسانی که کافر شدن، دقیق بکنید، کفرو مثل الذین کفرو مثل کی میمونه؟ مثل یک چوبانیست که صدا میزند اون چارپایان را، حالا گاهی نداعن دعاعن گاهی نداعن، گاهی در حقیقت از راه نزدیکه گاهی از راه دوره. اون چارپا چی میفهمه ازش؟ میفرماد که یعنی قبه ما لا یسمع الا دعاعن و نداعن، یعنی چارپا فقط صدا رو میشنوه که دور یا نزدیکه، بیش از این نمیفهمه. از همین دور و نزدیک بودن صدا میفهمه که حالا باید مثلا رعایت کنه یا نه، که دور باشه یه جوره، نزدیک باشه براش یه جوره دیگه، بیش از این محتوای این که این چی داره میگه با این صداشو نمیفهمه، که این چوپان داره بهش میگه چی، اینو نمیفهمه. اما چی رو میفهمه؟ فقط این های خلاص چوپان دور و نزدیکشو میفهمه. میگه کسانی که کافر شدن از حرفایی که شما میزنید اینا نمیفهمن، فقط صدا رو میفهمن که دور یا نزدیکه. خود این دور و نزدیک، حالا اگه نزدیک بود حاکمیت بود، نزدیک بود میترسه انجام نمیده، اما نمیفهمه نه فهمش باشه، اما اگر خلاص انجام نداد از روی موعظه پذیریش نبوده، رو ترسش میشه. اگرم در حقیقت از دور دید هست کسی کارش نداره و صدا دوره، کارش انجام میده، چون غیر از این صدا چیزی نفهمیده، غیر از صدا چیزی نفهمیده. تعبیر الذین کفروا به چی شده؟ به حمار شده، نه به چوپان. در حالی که در اینجا چی رو به کار برده؟ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعقو، ینعقو چوپانه که صدا میزنه. اما این مثل حقیقتا به کی خورده؟ به اون حماری که در حقیقت این چوپان صداش میزنه. دقت میکنی؟ پس لزوم نداره بازی تقدیر بگیریم. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعقو بما لا یسمع الا دعاء و نداء. پس اینجا هم یه مثل. در مسئله دیگه فإن مثل من یدعو الکفار لا مثل، میگه که اینجا باید تقدیر بگیریم مثل من یدعو الکفار اینجور باید باشه که مثل الذی ینعقو بما لا یسمع، کسی که کفار رو دعوت میکنه باید مثل چوپانی باشه که حمار رو دعوت میکنه. اینجوری مثل با تطابق داشته باشه دیگه. من یدعو الکفار که مثل من ینعقو، درسته؟ میگه که نه، گفته مثل الکفار مثل اون میمونه. یعنی ببین اینا اصلا مدل قرآن میخواد اینا رو در قش کار بکنه استفاده. بعد دوباره میفرماید که و قول تعالی انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه. این کما ان انزلناه نمیخواد بگی که مثل آبیست که آبیست که از آسمان نازل میشود. مثالش این است که زندگی دنیا رو به حیات گیاهانی تشبیه کرده که باران میباره و اینا رشد میکنن. زندگی دنیا اینه که اون باران که میباره نبات رشد میکنه. دقت میکنید؟ زندگی دنیا تشبیه شده. وقتی اینجا مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه تشبیه کرده به خود آب، در حالی که اگر تشبیه به چی بوده؟ به اون حیاتی که در اثر باریدن آب شکل میگیره، به اون بله ادامه داره، ولی همین کما ان آورده. مثل الذین کما ان انزلناه اب نداره، کما ان انزلناه یه به ما تشبیه شده، یعنی اساسش به چی تشبیه شده؟ به ما تشبیه شده. و الا خلاصه حالا بعدش هم که بیاد دیگه تفصیل اینو بیان نمیکنه. حالا آیه‌ش هم من نوشته بودم، الان اینجا نمیدونم کجا نوشتم. کما ان انزلناه دارید آیه رو؟ بله، در سوره یونس 24. خب چرا دیگه؟ نه دیگه علمه این نما مثل بسم الله الرحمن، این نما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا. که این در حقیقت فجلنا حسیدن، یعنی تشبیه شده اساس مسئله حیات دنیا به اون آب، بقیهش دنبال اینه، بیش از این نیست که دنبال اینه، یعنی اونا جزئیات اینه، در حالی که اساسش چی بوده؟ اون نباتی است که رویده میشود، که این حیات دنیا مثل اون نباتی است که حسید میشه آخرش، آخرش میشه چی؟ حسیدن. در حقیقت فجل الله حسید، همچنان حیات دنیا برچیده میشه. این ما که برچیده نمیشه که، این ما اینا میگه مدل، این خود مدل رو حالا روش باید کار کرد که مثل وقتی با این مدل میاد چه مقصودی داره، ازش چه نتایجی گرفته میشه تو هر جایی، چه نتایجی از چرا اینجوری آورده، با اینکه میتونست اونجوری هم بیاره. حالا اجمالش رو اینجا بیان میکنه. و قولی تعالی در آیه نور مثل نورهی کمشکاته، میگه اینجا هم فرمود مثل نورهی کمشکاته، ظاهرش این است که باید بگه که کنور مشکاته، مثل نورهی کنور مشکاته، باید بگه مانند نور مشکات، نه خود مشکات، خود مشکات که نور نداره، که نوری در این مشکات اون محفظهی که تو چیز هست اونجا در حقیقت چی هستش؟ مشکات که خودش نور نداره، یه نوری با توش قرار بدن، یه مصباحی با توش قرار بدن که اون مثل نور خدا شبیه مثل چی باشه؟ اون نور باشه. اما میگه که مثل نورهی کم مشکاته. و همچنین قول تعالی فی الآیات الثالث لحاظ الآیه که ادامه همین آیه نور، فمثله کمثل، یا مثلا چی هستش؟ مثله کمثل آیاتی که میگه، یا قول تعالی فی الآیات الثالث لحاظ الآیه مثل الذین ينفقون، همین دنبال آیات انفاق که میاد، از جمله این است که مثله کمثل صفوان، که در حقیقت مثل این مسئله کسانی که با من و عزا در حقیقت انفاق میکنند. آیه بعدی اینجا میفرماید که این با چشم ما، این خلاصه قرآن هم خوب خلاصه چیز روشن و خوبه دیگه با اندازش خوبه. میفرماید که مثلا وقتی دنبالش میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب، یه سنگ صاف خوبیه که روی او یه سری خاک ریخته شده باشه، علیه تراب فاصابه وابلون، یه باران مثل امروز صبحم بیاد چی میشه؟ این حساب کنید، یه سنگ صاف، یه باران، یه خاک روش ریخته باشه، ذرات خاک که به همه چسبیده نیستن، مثل خاک رم اینجا ریخته باشه چی میشه؟ این بارون که همه رو میشوره میبره، هیچی نمیمونه اثری ازش. کمثل لذی کبر کمثل صفوان علیه تو را فاصابه وابلون، یه باران تندی فترکه سلدا، تمام میشه، هیچی از اثر اون خاک اونجا باقی نمیمونه، ترکه او سلده، اون همونجور صاف باقی میذاره، چیزی ازش باقی نمیمونه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسی که ریا ان میکنه چیزی باقی نمیمونه. حالا حساب کنید که ببینید اینها همه اینها الگوسازی دیگه تو کار تشکیلاتی، همه اینا الگو، ریا یه مرتبه است، کار در حقیقت من و عزا یه مرتبه است، کارهای حالا اینا رو همه رو جای خودش بیان کرد ان شاء الله. پس اینا میفرماید که مسئله صفوان، بازم اینجا تشبیهی هستش، مسئله کسی که انفاق کرده ولی با من و عزا و ریا، مسئله این که مسئله صفوانه، مثل اون سنگ میمونه. بازم اینجا ببینید نوع تشبیه رو ببینید، برده رو سنگ، این رو دقت کردید که سنگی که برش در حقیقت چی هستش؟ که مسئله صفوانه علیه چی بود؟ که مسئله صفوانه علیه تراب بود که برو، یعنی این تشبیه شده به او، در حالی که باید بگیم این مال ریایی یا کار ریایی که مثل کار ریایی باید بگیم شبیه اونه. اما میگه مثل الذین ينفقون، این کسی که انفاق میکند ریاان یا بالمن والعزا، میگه که چی ازش؟ مسئله این مثل اون سنگ میمونه، در حالی که باید کار این شبیه اون سنگ باید باشه، خود ریا باید شبیه اون باشه، ولی تشبیه اینجوره. در آیه بعد میفهم قول تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، باز اینجا که مسئله جنته، این باز الذین ينفقون که مسئله جنته، در حالی که باید بگیم که مسئله چی باشه؟ منظر جنتن یا من غرس جنتن، مانند کسی مونه که غرس کرده جنتی را، خود اینجور بفرماید الی غیر ذلک من الموارد الکثیره. و هذه الامثال المذروه فی الآیات تشترک جمیعا فی انها اختصر فیها علی ماده التمثیل الذی یتقوم به المثل مع الاعراض عن باقی اجزاء الکلام للایجاز، همه رو برای ایجاز حذف کرده. توضیح ان میگه مثل وقتی که میخواد اقامه بشه، گاهی یه قصه محققه است یا قصه محفوظ است، یعنی اون مسئله که میخوایم تشبیه کنیم بهش یا قصه محققه است که در بیرون انجام شده بوده، تاریخی همه میدانن، برای همه معلومه که یه قصه اینجوری محقق شده، اینو تشبیه میکنن به او، یا نه یه قصه مفروضه است، تو خیال اینو تصویر میکنن که همچین چیزی ممکنه باشد، بعد اینو تشبیه میکنن به او، هر دو ممکنه. این نگاه اول، ان المثل فی الحقیقه قصتون، یک محققه، دو مفروضه. پس این دو تاست، مفروضه یعنی اونی که چی میشه؟ تصور میشه، محققه یعنی اون که تحقق داشته. از قصتون محققتون او مفروضتون، این مثل در حقیقت قصه ایست، مشابهتون لأخرا فی جهاتها که یوتی بها لینتقل ذهن المخاطب من تصورها الى کمال تصور الممثل. اثرش این است که اون چون همه چیش روشن بوده، واضح بوده، اینو تشبیه به اون که میکنیم تا همه اونها اینجا چی بشه؟ بیاد برای این که قوله هم اونی که واقع است، مثالش مثل چی میمونه؟ مثل این محققه رو مثال، لا راقت لی ولا جمل، که این در حقیقت توی واقعی که اتفاق افتاده بوده ضرور مثل شده دیگه، که این هیچی نداشت، میخواد بگه هیچی ندارم وقتی رفته بوده، حالا یه قصه یه اینم که وقتی رفته بوده این میخواسته یه چیزی، این دیگه هیچی ندارم، لا ناقه تلی ولا جمل، حتی اینم ندارم دیگه، اونجا ناقه و جمل حالا مثل ماشین بوده، امروز بگه دیگه ماشین مثلا پرایدم ندارم، این لا ناقتلی ولا، آقای اسدی میگه چرا پراید ما رو میگی حالا، این لا ناقتلی ولا جمل، میگه حتی پرایدم ندارم دیگه، حتی موتورم ندارم مثلا، این لا ناقتلی ولا جمل، دیگه هیچ دو چرخم ندارم، این دیگه لا ناقتلی ولا جمل، دیگه هیچی ندارم. این قضیه محقق است که در خارج محقق شد دیگه، تا به این تشبیه میکنن زود دیگه به دست میاد که این یعنی میخواد بگه هیچی ندارم، کفایت میکنه در این که ممثل روشن بشه. یا اون مثال معروفی که دیگه همتون پنبهشو زدید که فسیف زیعت اللبن، همون قضیه معروفی که دیگه تو ادبیات آمده که دیگه میگه تو تابستون چیکار کردی؟ حالا چی میخوای؟ اون موقع فی سیف زیعت ولی اون موقع فکرشو میکردی؟ بله فی سیف زیعت من الامثال. اینا قصه محقق است، اینا مفروضه نیست، اینا محقق است که واقعشه. تا میگی فی سیف زیعت اللبن، همه خصوصیات اون قصه اینجا چی میشه؟ دیده میشه. اینا میشه مثل التي لها قصص محققه که یقصد بالتمثيل تذكر الصامع لها وتطبيقها لمورد الكلام للاستهزاء ولذا قيل ان الامثال لا تتغير. اگر گفتن امثال لا تتغیر یعنی چی؟ میگه ناظر به این قصص محققه مسئله است. دقیقا اینا نکته های دقیقی ها. اگر میگن امثال لا تتغیر مربوط به اونجاییست که یه واقعی خارجی محقق بوده که اون واقع خارجی دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون نمیتونه تغییر بکنه. این مسئله در حقیقت همیشه ثابته، هر کیم به این تمثیل میکنه که تغییر توش نیست. ان الامثال لا تتغیر، این مربوط به اینجاست. و که قولنا مثلا این در حالا مثال دوم برای اونجاییست که مفروضه است. این مربوط به چیه؟ مثال مفروضه است. که قولنا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل من زرع حبتا انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه و هی قصتون مفروضتون خیالیه. که حالا ممکنه در خارجم گندمی به 700 برابر نرسه، اما فرض این مانع ندارد، چون به 300 تا 400 تاش راحت بوده، وقتی به 700 تا تشبیه میشه خیال میپذیره که یه دانه که 700 تا بوده چقدر این همه چی شرایط مهیا بوده و این چقدر نافع بوده. میگه تشبیه میکنه یه کاری رو به این که میگه مثل الذین ينفقون کمثل حبته، درسته؟ این کمثل حبته زود ذهن میپذیره، اما اون ممثل مسئلهش که زده شده مسئله مفروضه بوده، یه مسئله ما لزوم نگردیم دنبالش ببینیم کجا محقق شده. لزومی نداره محقق شده باشه، هی برن بگردن ببینن تو اینجا میتونن 700 تا در بیارن، ممکنه پس محقق هم بشه، اما اگرم محقق نشود در حد مثل مفروض کفایت میکنه. ول معنا الذي يشتمل عليه المثل و يكون هو الميزان الذي يوزن به حال الممثل، اینم یه جهت دیگه است. گاهی تمام مثل مورد نظره، همه احکامشو میخوان بیارن تو اینجا، گاهی قسمتش رو ماده تمثیل در حقیقت چی میشه؟ مختلفه. پس گاهی تطابق تمام اون وقایع مسئله در این، گاهی ماده تمثیل فقط هست. اگر ذکر ماده تمثیل شد لزومی نداره بقیهش. اگر بقیهش هم گاهی میارن که مثل اینجا که آورده، اگه بقیهش هم گاهی میارن، نه از باب این که اینم تو مسئله دخالت داره، از باب این است که شنونده با شنیدن این چی میشه؟ خستگیش در میاد، شعف پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه، برای او ازدیاد نیرو ایجاد میشه، اب نداره. اینم پس آوردنش یه کمالیه، اما ماده مسئله تو این نیست. که مثلا که مثلا حبت انبتت نبت دیگه در اینجا ملاک نیم، میخواد بگه 700 برابر میشه. حالا این نب نبت این انبتت سب اصلا نابد فی کل سنبولت مئت و حبه، هر کل اینا اصلا اینا ملاک نیست دیگه، که این نبتیه گیاهیه رشد میکنه 700، میگه اینا دیگه تو ماده مثل ملاک نیست، تو ماده مثلا 700 برابر شدن. اما اگه این خصوصیات رو میاره، خصوصیات برای نشاط و وقتی آدم میخونه تصویر میکنه برای خودش، با اینکه اینو تو مثل دیگه دخالت نداره. جان حالا در همین میگه توضیحش میده الان. بله و مثلا بله خب المیزان الذی یوزان به حال الممثل که یک رو ما کان، این یک یعنی اینجا بزنید یک رو ما کان تمام القصه التي هي المثل همش گاهی کما فی قول تعالی مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه، اینجا همشه، یعنی شجره خبیثه با در حقیقت کلمه خبیثه تطابق کامل در تمام چی دارن؟ شرایط دارن، که این تمامشه، تمام القصه است. و قوله تعالی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اینم همینجوریه. و ربما کان، این ربما کان یعنی ناقص باشه، اگر اونجا ربما کان بعض القصه من ما يتقوم به غرض التمثيل وهو الذي نسميه ماده التمثيل، فقط اونجاست. و انما جاء بالبعض الاخر لتتمیم القصه کما فی المثال الاخیر مثال الانفاق والحبه، فانما ماده التمثيل انما هي الحبه المنبته للسبع محبه، و انما زممنا الیها الذي زرع این کاش و این قداد اینجوری شد، اینو دیگه لتتمیم القصه است، این دیگه نقشی در مثل نداره. و ما کان من امثال القران ماده التمثيل فيه تمام المساله فانه وضع على ما هو عليه، و ما کان منها ماده التمثيل فيه بعض القصه فانه اقتصر على ماده التمثيل فوضعت موضع تمام القصه لان الغرض من التمثيل حاصل بذلك، همین مقدار على ما فيه من تنشيط ذهن الصامع بفقده امرا و وجدانهی امرن آخر مقامهو که یفی بالغرزمه فهوه هوه ببچه و لیسه بهی ببچه. هوه هوه ببچه به لحاظ اون ماده تمثیل، لیسه هوه ببچه به لحاظ اونجایی که اضافه کرده و زیادت آورده. فهازا من الایجاز بالقلب، میگه این ایجاز بالقلب علاوه چه لطیفی که یستعمله القرآن، میگه اونجایی که ایجاز است چون اون ماده تمثیل رو آورده که مثلا حبس در اینجا که این حبه رو آورده که هم، اما اونجایی که از باب قلب است، از باب این است که اینجا قلب در حقیقت وارونه کرده دیگه، حبه رو به جای کی آورده؟ منظر احبه آورده. حبه رو به جای کی آورده؟ منظر احبه آورده که اینجا از باب قلب است که انفاق رو به حبه مثال زده، که اون مثلا الذین ينفقونه رو به حبه مثال زده. این میشه ایجاز قلب که تعبیر ایشون اینجا این است که من الایجاز بالقلب علی وجه لطیف یستعمل القرآن.
ایجاز قلب
شو؟ جان؟
نظرش
میگه اینها تمثیل ها از باب ایجاز قلب میشه. منتها این تو ادبیاتی است که بر اساس نظام توجیه عرفیش بکنن، یعنی همونی که مطابق اون چیزی که تفسیر ادبی مسئله رو میکنن. اما بحث بالاتر از این، بالاتر از نظام ادبی میشه، اما مطابق نظام ادبی میشه ایجاز قلب. اگه بخوان توجیه نظام ادبی رو بکنن که چطور این اینجوری اومده، چطور دعوه قرآن این گونه است، میگه این خودش یک ادبیته، خود قرآن تو نظام ادبی هم یه ادبیت، اما تو نظام معنا ایشون غالب اینه که اون مسئله چی هستش، فوق اینه. تو مسئله نظام معنا فوق اینه. بر قول تعالی ظاهرا دیگه وقت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از صلوات تو معلومش احال رفتید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فردا اگه حوزه تعطیله، تعطیله دیگه، تعطیله تعطیل دیگه، روز شهادت امام باقر علیه السلام، امام هادی علیه السلام.
نه تمام این فرمایش معلومه تو این قسمت ناظری به همون هر چیزی که این بنده خدا زده، که چون که فهمی که ذکر رو بعضی رو که اینجا
تقدیر
در تقدیر میخواد، چون همه این حرف رو زد که این در تقدیر لازم نیست بگیریم، این اجازه.
بله نه، همه این حرف رو که زد قسمتش به ادبیاتش، قسمتش به معنا بود، یعنی از توی همین حرف حالا بعدا هم
نحجیم بخوان اون معنا رو بگیم که اصلا ایشون داشت مخالفه حرف.
نه نه، حالا تو بعدا هم توی بعدا ادامه بحثم میاد که این بحث ادامه انتهای آیه میاد که اینجا اصلا این تشبیه و مثل به عنوان نیروسازیه،
چون این حرف اصلا مخالفه
این نظام ادبیات ظاهره دیگه.
نه همونه، این واقعا تشبیه شده به همون مال.
بله.
تشبیه نشده به این
توی بحث ادبیات مسئله است که اگه کسی خواست با ظاهرم درست بکنه میگه درست کردن ظاهری امکان داره درست بشه، اما اون بحث معنا فوق اینه، یعنی میخواد بگه تو بحث معنا فوق اینه. حالا
اینجا در صدد این بود که بفهمد که
همون ادبیاتی که میگن یه دعوی داره قرآن، لزوم نداره ما اینجا تقدیر بگیریم، یه دعوی قرآن اصلا، این نو مدلشه، این مدل گفتگوش اینجوریه،
یعنی معناش همون تقدیر ظاهره،
معناش همون تقدیر میشه، اون نمیخواد تقدیر بگیری که بخوای تقدیر بگیری بگی تقدیر نمیخواد، این خودش مدل بحث، اما بحث معنا که میشه فوق این مسئله.
این تعابیر اینجوری که قرآن داره، بفهم مثلا این احسنتم احسنتم لانفسکم، یا مثلا من جاهدش و اینما یه جاهد به نفسه، اینا زیاد میبین، این شامل این من شامل اینا میشه یا فقط تو همون
زاره دیگه، مثل همون دیگه علیکم انفسکم یا ایها الذین آمنوا علیکم دیگه، از اون صریح تر نداریم دیگه.
بله،
علامه فرماید ذیل همونجا اول توضیح میده علیکم انفسکم فردی میگیره، بعد در انتها میگه علیکم انفسکم، علیکم انفسکم لا تزرقوا من زله، اجتماعی هم هست، یعنی یه امت واحدی وقتی که علیکم ان هوای هم دیگه رو داشتن، اون من واحد علیکم انفسکم شدن، لا تزرقوا من زله، همه علیهشون بخوام بشن به اینا نمیتونن صدمه بزنن، همونجا زیدش آخرش میاره، یک چند صفحه راجب نظام فردی میاره، بعد چند خط یه دفعه چیکار میکنه تو انتها، میگه علیکم انفسکم، هیچ با امر به معروف و هیچ با مسائل دیگه، یعنی نمیگه رها کنید، نمیگه ول کنید، نه تاکید هم هست، چون علیکم انفسکم یه نظام اجتماعی امت رو با هم میبینه، میگه اگه حواستون به خودتون بود، یعنی امر معروف شدیدتر بکنید، نهی از منکر شدیدتر بکنید، همدیگر رو داشته باشید، یه واحد ببینید، اگر اینجوری باشه لا تزرکم من زله اذا اهتدیت، ببینید چقدر جالب، یه دفعه همه چیز زیر و رو میشه. سلامت باشید. این فقط
طول انفسکم
حالا باید اینا رو نگاه کرد دیگه.
مثلا مولا باره حکم رو میگیم مال قوم موسی رو میگیم
خب مال قوم موسی خب اونجا روایت شده اونجا روایت
شده
نه انداختن آمانتاشون خوششون نبینید بزنید بکشید 10,000 نفر کشته شده در این مقدس گفتن توبت هون اینه میشه وقت توبت هون توی مولا باره هون وقت توبت هون توبت هون اینه خیلی هم سخت وقتی موسی رو برداشتن گفتن بسه دیگه 10,000 نفر کشته شده